من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در تحلیل ماهیت خرید و فروش سهم بود. احتمالاتی رو مطرح کردیم. آخرین احتمال عبارت بود از اینکه شرکت سهامی عامل باشه و عامل باشه و ما عقد مضاربه با اون منعقد کنیم. البته عرض کردیم ضرورتا سهامدارها بین خودشون عقد شرکت دارن، ولی سهامدارها با شرکت سهامی عقد مضاربه دارن، البته عقد مضاربه با شرایط خاص و ویژه، که این مسئله بود مطرح کردیم. عرض کردیم به لحاظ فقهی مشکلاتی داره، به لحاظ حقوقی عمده ترین مشکل اینه که وقتی که شرکت سهامی عامل باشه هیچ مالکیتی بر اموال نداره، صرفا امین مالک، امین سرمایه گذاره، در حالی که اون چیزی که به ذهن میاد اینه که همه اموال مال شرکت، دارایی مال شرکت، همه چیز به نام شرکت سند میخوره، اموال له و علیه شرکت دعاوی اقامه میشه، پس به هر حال با عامل بودن شرکت نمیسازه. ما خواستیم بگیم که ممکنه سرمایه گذار این اجازه رو به عامل بده که تو اموال رو به نام خودت سند بزن. البته اونی که ما میگیم فی الواقع اموال مال سرمایه گذاره، ولی به صورت ظاهری و صوری، یعنی اون اماره مالکیت برای عامل، ولی فی الواقع برای سرمایه گذاره. اون فقط اجازه داده به نام خودت خرید فروش کنی، به نام خودت سند بزنی، همه جا این کار رو بکنی، این اجازه رو بهش داده. ولی خب قانون اون کسی رو مالک میشناسه که سند به نام اوس، اسناد تجاری به نام اوس. قانون میگه که من بر اساس این اماره مالک رو میشناسم. حالا اینکه شما فیما بین خودتون بر اساس اجازه این کار رو کردید اون بحث دیگه. یعنی به لحاظ قانونی به هر حال وقتی که همه چیز به نام شرکت سند میخوره، قانون میگه بس شرکت مالکه. یعنی اینکه شما بگید پشت این شرکت سهامدارانی هستن که اونا سرمایه گذارند و این عامل، این به لحاظ اون چیزی که قانون شناسایی میکنه میگه خب نه، ما نمیتونیم اونا رو مالک بشناسیم. مالک همون کسی است که سند به نام اوس و اماره داره. نه، منع قانونی نداره. این منع قانونی نداره که ما برای شما سند بزنیم اما یه طور دیگه باشه. قبلا اینطوری ما داشتیم که تنظیم میکردن، مثلا شما یه سندی به نامتون بود، میرفتین دفترخونه اقرار میکردین که این ملک من نیست. الان به لحاظ ثبت این کار مشکل داره، میگن که این تعارض در اسناده. یعنی وقتی این آقا سند به نامشه یعنی مالک اینه، وقتی اقرار میکنه آقای زید مالکه یعنی باز مالک اونه، چون اقرارنامه خودش در حکم سنده. الان میگن که ما نمیتونیم یک کسی سند داشته باشه یکی دیگه رو مالک بدونیم. قانون میگه من این کار رو نمیتونم بکنم. به هر حال اونی که سند داره در نظر من مالکه. شما در اینی که سند دارید نمیتونید تو دفترخونه یه اقرارنامه بنویسید که مالک این ملک کس دیگه است، چون این میشه تعارض در اسناد. اون سند میگه شما مالک، اون اقرار میگه یکی دیگه مالکه، من نمیدونم مالک کی مالکه این وسط. یعنی به لحاظ قانونی میگه همونی که دارای سنده من مالک میشناسم، حالا الا در مواردی که این نقل و انتقال صورت گرفته و این اسناد تنظیم نشده. مثلا پدری فوت کرده و هنوز اسناد به نام ورثه تحویل نشده، ولی ادله قطعی برای انتقال این مال وجود داره، چون اون کسی که مالک این اسناد بوده امروز دیگه نیست که مالکش باشه. و الا در غیر این صورت به لحاظ قانونی میگن که ما این آقا رو مالک میشناسیم. حالا اگر شما فیما بین خودتون یه سند عادی تنظیم کنید، یعنی یه اقرارنامه عادی با شهود، یه اقرارنامه بنویسید که این ملکی که مثلا مال منه، من خلاصه به این آقا بخشیدم یا فروختم و سندم تنظیم نشده، این اقرارنامه عادی با شهود، این قابل پیگیریه، یعنی این ادعا قابل پیگیری است که بله این چنینه. چون برای تنظیم سند یه تشریفات قانونی وجود داره که ممکنه به خاطر اون موانع قانونی شما نتونید الان سند رو به نام کسی منتقل بکنید، ولی بتونید ملک حقیقیش رو منتقل کنید. ولی به لحاظ قانونی میگن ما همونی که سند به نامشه اونو مالک میشناسیم. میخوام بگم این احتمال با اون چیزی که قانون برای شرکت‌های سهامی تعریف میکنه سازگاری نداره که بگید فی‌الواقع سهامدار مالک است و در ظاهر شرکت سهامی سند داره، اموال به نام اوست. ولی به لحاظ فقهی مشکلی نداره، چون سند اماره است، اماره در جایی است که اون مالکیت به یه اماره قطعی دیگه نقض نشده باشه. به لحاظ فقهی این مسئله مشکل نیست، ولی به لحاظ قانونی این تحلیل از ماهیت سهام قابل پذیرش نیست. من عرض کردم من اینو توضیح دادم، اونی که خلاف قانونه الان اداره ثبت اجازه نمیده به دفترخونه های اسناد رسمی که شما اقرارنامه خلاف سند تنظیم کنین. اجازه نمیده یعنی اگر اینو تنظیم بکنن در دادگاه قابل پیگیریه مثل یک سند عادی، ولی هر دفترخونه اینو تنظیم بکنه خلاصه مسئله انضباطی داره از نظر اداره ثبت. منظورم از خلاف قانون اینه. الان این که سند به نام یکی باشه و اقرار بشه همون ملک مال دیگری است، این اگه دفترخونه تنظیم بکنه به هر حال یه تذکر انضباطی از اداره ثبت دریافت میکنه، اما اگر همچی اقرارنامه تنظیم کرد این قابل پیگیری حقوقیه. یعنی شما بر اساس این اقرارنامه میتونید بگید آقا این ملک منه نه ملک صاحب سند. بعد توضیح دادم که به هر حال چون اداره ثبت میگه این تعارض در اسناده، میگه سند رسمی من یک سند بر مالکیت، اقرارنامه هم یک سنده، دو سندی است که هر دو با هم تعارض داره، از این جهت من اجازه نمیدم، چون اقرارنامه خودش سنده دیگه، وقتی چون اقرار کردی ملک فلانی است از این جهت من اجازه نمیدم، ولی به لحاظ حقوقی شما میتونید پیگیری کنید. بعد من اینو توضیح دادم که شما اگه همین اقرارنامه رو در ضمن یک سند عادی با شهود تنظیم بکنید این به لحاظ حقوقی قابل پیگیری. درست خب قانون میگه اگر شرکت به نام خودش سند میزنه من نمیتونم بپذیرم شما مالکی، باید بگم شرکت مالک، شرکت مالک ظاهری اصلا همون رو بدونی که بخواد همه تعقیباتش با او باشه. نه قانون میگه که ما نمیتونیم بگیم که تحلیل سهام واقعا اینه که یه عامله، ما باید بگیم مالکه چون سند به نامش میزنیم. یعنی من قانون اگه بگم مالک نیست نمیتونم سند به نامش بزنم، چون من سند سوری ندارم. من اگه سند میزنم یعنی دارم میگم من به عنوان قانون دارم اینو مالک میشناسم. پس ما در تحلیل ماهیت سهام از منظر قانون نمیتونیم بگیم این شرکت سهامی عامل سورن اموال به نام اوست، ولی به لحاظ فقهی میتونیم بگیم. فقه میگه سند اماره است و چون اماره است میتونه در فرض یک دلیل قطعی اماره اماریتش رو از دست بده. نکنید قانون این عمل شما رو نفی نمی کنه، خودش میگه من به عنوان یه مرجع رسمی تایید نمی کنم، نمیگه شما کار خلاف قانون کردید. من همین رو توضیح دادم، اگه شما یک سند عادی تنظیم کنید نمیگه شما مجرمین. شما یک سند عادی تنظیم کنید، یه اقرارنامه عادی تنظیم کنید، شهودم پاش امضا کنن، بعد برید در دادگاه، نمیگه شما جرم انجام دادین چون سند به نام دیگری بود. ولی قانون میگه من که مرجع رسمی هم نمیتونم دو تا سند متعارض صادر کنم، من این کارو نمی کنم. جرم نیست. خب حالا چون میگه باشه هم نوازم بزن سند رو به نام دیگری خاطر رفیق خلقه میکنن دیگه، الان همین کارو میکنن. نه قانون میگه که من به عنوان قانون دو تا سند متعارض نمیتونم صادر کنم، همچی کاری من نمیکنم. خب مالک حقیقی میگه با ابزار دیگه هم قابل اثباته، یعنی شما میتونید من کنه، یعنی قانون میتونه مراجع زیربط خودش رو من کنه، مثل دفترخونه رو، دفترخونه اسناد رسمی رو گفتم تذکر انضباطی بهش میده، ولی همون دفترخونه وقتی این اقرارنامه رو تنظیم کرد، شما این اقرارنامه رو میتونید برید در دادگاه و بر اساس او استناد کنید. نه اون میگه که، اون میگه به طور مثال فرض کنید یه کسی ملک رو فروخته، یه موانعی برای سند نویسی وجود داره، ولی خب اقرار کرده که من این ملک رو فروختم. الان شما یه جایی رو فروختید، یه ساختمان رو فروختید، میخواد برید سند بزنید، میگه پایانکار بیاد بگیرید. شما میرید دنبال پایانکار، میگه اول ما باید بیان متر کنیم، پروانه‌تون رو ببینیم، تخلفاتتون رو، 6 ماه زمان میبره. میگید خب اگه در این 6 ماه من مردم، من چیکار بکنم؟ خب اقرارنامه می‌نویسم. اقرارنامه می‌نویسم که توی اقرارنامه بگم شما مالکید. خب این نمیتونه جرم باشه اصلا، یعنی قانون نمیتونه بگه تو مجرمی که اومدی اقرار کردی که این ملک رو فروختی. خب این ملک اگه قرار بود سند رسمی به نام دیگری بخوره، خب معلومه فرایند داره، یعنی به این راحتی تو نمیتونی فردا بری سند بزنی. گاهی از اوقات خب همه چیز شسته رفته به این راحتی، پس اون نمیتونه تلقی جرم بکنه، کما اینکه تلقی جرم نکرده، ولی میگه من به عنوان قانون دو تا سند متعارض نمیتونم بدم. یعنی یک سند بدم به شما نسبت به همین ملک، سند دومم به زید بدم نسبت باز به تمام این ملک، من نمیتونم این کارو بکنم. از منظر من هر کس سند بیاره، من میگم اون مالک واقعیه، از منظر من اینه، الا اینکه خلاف اینش با یک دلیل روشنی اثبات بشه. حالا من عرضم این بود که به هر حال این تحلیلی که گفتیم، این احتمالی که گفتیم، قانون میگه نه ما که به نام شرکت سند میزنیم یعنی اونو مالک میشناسیم. این که شما بگی نه اون مالک واقعی نیست، صورت مالک من بهش اجازه دادم، این به لحاظ قانونی یه چیز پذیرفته شده ای نیست. به خاطر این احتمال رو ندیدم کسی از حقوقدان‌ها مطرح کنه که بگه برای همش احتمالی هم وجود داره، ولی به لحاظ فقهی قابل گفتنه. چی میفهمم؟
با وجود این خانش قانونی و فهم عرفی فهم
کسی نمیشه؟ من البته به ذهنم میاد قدیما ثبت با این اقرارنامه ها مشکل نداشت، جدیدن مشکل داره با اینا. یعنی من میخوام بگم که این قصه، این قانون تعارض اسناد، فکر میکنم قبلا دفترخونه ها راحت اقرارنامه مینوشتن، حالا اینو باید تحقیق کنیم این رفقات، ولی الان ثبت تذکر انضباطی میده، البته بعضی از دفترخونه ها هنوز اقرارنامه می نویسن. نه یعنی اونا می گفتن ما اصلا بین سند و اقرار تعارض نمی بینیم، سند یه اماره ظاهری، اقرار نشانه امر واقعیه. یعنی شما مثل این که ید اماره هست، اما شما اعلان می کنید آقا این که در اختیار منه مال من نیست. ید مگه اماره نیست؟ ید اماره است، اما شما نمیتونید خلاف این اماره اقرار کنید. چرا؟ قبلا اینطوری میدیدن قصه رو، یعنی میگفتن سند یه اماره است، اما شما میتونید خلاف اماره رو بگید، اون اماره ظاهره ولی شما واقع دارید میگید، به خاطر این اقرار بر سند مقدمه. حالا اینو، یعنی من میخوام بگم که ما شرکت سهامی رو که بحث میکنیم الان قانون اینه، البته همیشه قانون به هر کس سند میداده میگفته از منظر من تو مالکی، الا اینکه یه دلیل اقوایی بیاد اثبات بکنی که تو مالک نیستی، به هر دلیل نقل و انتقال صورت گرفت. خب این با عرض کردم که اون چیزی که قانون تجارت و سایر قوانین موضوع دارن اثبات میکنن، این تحلیل جور در نمیاد که ما بگیم اون عامله، ولی به لحاظ فقهی ممکنه که این اتفاق بیفته و بگیم که نه عامل، البته همون اشکالات و مشکلاتی بود که عرض کردم. یه مشکل دیگه هم این بود که سرمایه در باب مضاربه گفتن که باید نقد باشه، ما در شرکت های سهامی گفتیم سرمایه غیر نقد هم میتونن داشته باشن. بله باید یا سکه رایج بشه یا پول نقد بشه. مضاربه میتونه تجاری باشه میتونه غیر تجاری باشه، بله ادعای فقط تجارت، ولی هر چیزی که گفتن سودآور باشه. نکنید ما در حقیقت، حالا اینو من میخواستم تو بحث بعدی عرض کنم که اونجا میترسید عرض میکنم، ما شاید بین دو مدل شرکت سهامی آخرش بخوام تفکیک قائل باشیم. شرکت سهامی که از بعد به عنوان شرکت سهامی تأسیس میشه و اون شرکتی که به عنوان شرکت سهامی نیست بعد تبدیل به شرکت سهامی میشه، اونی که از بعد شرکت سهامیه اونی که در اختیار شرکت گذاشته میشه پوله، سرمایه عموماً. البته غیر نقدی هم داریم، اون خیلی چیز نادریه. یعنی از بعد ما پولا رو گذاشتیم رو هم، پذیر نویسی کردیم پولا رو گذاشتیم در اختیار شرکت گذاشتیم. خب این شرکت سهامی که از بعد تأسیس شرکت سهامی است که پولهای نقد بوده در اختیار شرکت سهامی قرار دادیم، حالا اون رفته کارخونه و اینها تأسیس کرده، اون یه بحث است. ولی گاهی وقتا یه کارخونه است، حالا میاد تبدیلش میکنه به شرکت سهامی. شما مثلا مالک خصوصی کارخونه معظمی هستید، به هر دلیلی نمیتونید ادامه بدید، نمیخواید این سرمایه‌تون رو نقد کنید، میبینید کارخونه اونقدر معظمه که هیچ فرد خصوصی نمیتونه بیاد کل این کارخونه رو بخره، خیلی سنگینه. بهترین راه واگذاری این کارخونه چیه؟ اینه که اینو تبدیل به شرکت سهامی عام بکنید و در بورس واگذارش کنید. این بهترین راه نقد کردن یه پروژه عظیمه. به خاطر اگه شما مالک خصوصی یه مجموعه باشید بخواد پولتون رو نقد کنید، کسی که پول نداری همه پول به شما بده، اصلا خریداری وجود نداره. خوب اینه که شما بیاید فرایند شرکت سهامی عام رو در نظر بگیرید، ثبت کنید شرکت سهامی، بعد اینو بیاید تو بورس عرضه کنید. تو بورس که عرضه کردید به راحتی پولتون نقد میشه. حالا میتونید یه درصدی از اینم برای خودتون نگه دارید، مثلا 30% 50% هر چی میتونیدم کم کم همشو واگذار کنید به غیر، و این بهترین راهی است که شما این سرمایه رو اینطوری نقدش کنید. اون شراکت دیگه، یعنی در بخش مضاربه در بخش شراکت. بسیار خوب.
سهامدار که به منزله مالکی بود برای
مضاربه غیر از پول نقد آورده بودن؟ در عرضه اولیه بله، همش کارخونه میده، پول نمیده اصلا.
در
پذیر نویسی پول میده، عرض کردم تفکیک که بین این دو شرکته.
نکنید چون فرمودین چی میده، بازم سهامدار که وقتی میخواد اون خریدار از بورس که بیاد سهم بخره بازم پول میده دیگه؟
نه، اول شما که صاحب کارخونه اید بعد شرکت سهامی تأسیس کنید، بعد اون پول به شرکت نمیده، به شما میده که کارخونه رو میفروشید.
مال شرکت هم کارخونه
میشه
درسته؟
آره. خب میدونم، ولی چون نقطه اولش اینه که اصلا مال خارجی وجود داره، او داره به شرکت واگذار میشه، بعد سهامدار میاد اونو از شرکت میخره، این متفاوته که با این که از اول شما پول در اختیار شرکت میذارید. کجا؟
به
صورت دوم شما فرمایید. به خاطر ما میگیم شرکت های سهامی بین عرضه اولیه ها و بین شرکت های سهامی که بعداً سهامی تأسیس میشه ممکنه تو این قضیه متفاوت باشه. خب قابل تطبیقه، چون اون شرکت های سهامی اول پول میدن. قابل تطبیقه. نه دیگه اونجا وارد نیست.
این صورت دوم که اصلا مضاربه
نیست. خب عرض اون همینه دیگه. اون صورت مشکل، اون صورت مشکل نیست، ولی صورت دوم مشکله. یعنی ما اگه شرکت های سهامی قرار داده با شرکت سهامی رو مضاربه بدونیم، اونجایی که یه کارخونه بدون شرکت سهامی نیست میاد تبدیل به شرکت سهامی میشه، اون میشه مشکل دیگه. عرضم این بود که باید بین این دو مدل، حالا ما از پذیر نویسی شروع میکنیم که اون در حقیقت. خب اشکال بعدی هم همین بود که شما اشاره کردید، بعضی در شرکت های سهامی صرفا میگن باید عملیات تجاری باشه، و در حالی که ما از اولی که شرکت سهامی میبخشید در مضاربه میگن باید حتما عملیات تجاری باشه، در حالی که ما در شرکت های سهامی ممکنه اصلا عملیات تجاری نداشته باشیم بلکه کار تولیدی داشته باشیم. البته به لحاظ قانون میگن شرکت های سهامی از شرکت های تجاری هم، تعریف قانون از تجاری و تعریف فقه از تجاری مقدار متفاوته. تعریف قانون از تجاری یعنی هر عملیات سوداوری رو میگه تجاری برای ما، تقریبا اینطوریه. به خاطر این شرکت های سهامی شرکت های تجاری هن، ولو ماهیتن و ذاتن مثلا یه شرکت خدماتی باشن. حالا من نمیدونم مثلا تو بورس شرکت خدماتی داریم یا نداریم، ولی اگر شرکت واقعا یه شرکت خدماتی هم باشه ولی بشه به صورت شرکت سهامی ثبتش کرد، از منظر قانونی یه شرکت تجاریه، ولی خب از منظر فقه یک شرکت تجاری نیست. مثلا فرض کنید یه شرکتی رو تأسیس کنیم، خدماتی میدیم، میگیم ما تمام کارهای اداری شهرداری و ثبت رو براتون انجام میدیم، مثلا اینقدر پول میگیریم، این یه شرکت خدماتیه دیگه. یا فرض کنید شرکت کار نظافت انجام میده، خدمات دیگه انجام میده، خدمات آموزش انجام میده، خب به لحاظ فقهی این کار تجاری نیست، این کار خدماتیه، ولی به لحاظ قانون ممکنه تجاری باشه. البته قانون میگه من شرکت های سهامی رو شرکت تجاری میدونم ولی ذاتن هم کارشون تجارت نباشه. الان من خیلی دنبال اون که تعریف دقیق تجارت در قانون چیه دنبال اون نیستم، ولی اینم یه تأمل در این که اصلا شرکت سهامی مضاربه باشه. خب حالا ممکنه شما بگید که این شرکت هایی که تجاری نیستن رو ما میگیم اینا نیستن ولی بقیه هستن. ما میخوام بگیم تلقی و ذهنیت اینه که همه شرکت های سهامی با تفاوت ماهیت فعالیت و موضوع فعالیتشون یک مدل حقوقی براشون وجود داره. یعنی اینطوری نیست که بگیم بعضی از شرکت های سهامی نسبتشون نسبت سرمایه گذار و عامله، بعضی از شرکت های سهامی نسبتشون این نیست. به هر حال با تمام تنوعی که در موضوع و ذات فعالیت دارن، شرکت های سهامی به لحاظ حقوقی یک مدل حقوقی دارن، اینطوری نیست که متفاوت باشه. اینها همش مبعدات این احتمال بود که این احتمال رو تبعید میکنه، عرض کردم هم مبعدات حقوقی داره و هم مبعدات فقهی داره، به معنای خرید و فروش. این خرید و فروش میشه تجارت.
نکته سر موردم شفاف نشد، خرید و فروش سهم شد، خرید و فروشون حق شریک یا اون سرمایه شد؟
سهم شریک. برگه سهام معرف اون دارایی شما در شرکت و مضاربه است. دارایتون رو میفروشید، دارایی که بله خرید و فروش دارایی خودتونه که در این شرکت. چرا ما سهم و شرکه خرید فروش میکنیم؟ داراییمون رو میفروخت به سهامدار بعدی. شما الان سهمتون از کارخونه فلان وقتی که فروختید، یعنی میزان دارایی که در این کارخونه داشتید منتقل کردید به سهامدار بعدی.
چجور معلوم شد دارایمون؟ با قیمتی که بازار گذاشت؟
آره با قیمت بازار. دارایی شما به چه قیمت فروختیم؟ به هم قیمت بازاری فروختیم.
بازار آنجا با تسامح داره قیمت میذاره دیگه، چون باز الان ارز شهری جدیدی نشده با مواد اولیه اطلاع نداره، با هم اشکالات
میگه. نه بازار که اون ارز شهری جدید مال بازار نیست.
نه بازار تسامح داره قیمت میذاره یا حقیقتا قیمت میذاره؟ نمیتونه سرمایه من چقدر که الان میخواد قیمت روش
میذاره. بازار پارامترهای خودشو داره، یعنی بازار بر اساس فاکتورهای خودش قیمت میگذاره.
قیمت گذاریش فاکتور داره، بعد اون مقدار مال رو که بدونه، من خود مالم نمیدونم چقدره، یعنی اون سرمایه اولیه هم مبلغ رسمی معلومه، یعنی عدد تبدیل به چقدر
شده نمیدونم. او نمیاد متری قیمت نمیذاره، یعنی شما بگید خب این سرمایه من چند متر زمین میشه، این مقدار میشه، چقدر سوله میشه، اینقدر میشه، چقدر تجهیزات میشه، ولی بازار بر اساس این قیمت نمیذاره. میگه با این آیتم هایی که وجود داره، با این فاکتور هایی که وجود داره، قیمت دارایی شما باید انقدر باشه.
این
آره به مجازفه نکنید. اینجا دقیقا تمام آقایونی که الان مشکل دارن روی بورس که گفتن های سیستانی هم جدیدن متحمل شدن، بحث اینه که علم تفصیلی نداریم، ما نمیدونیم چی داریم دارایی و چی داریم میفروشیم. مشکل آقایون اینه. ولی عرض کردم اونایی که علم اجمالی رو کافی میدونن، مثل خود مرحوم آقای خویی، آقای خویی علم اجمالی رو کافی میدونه. اونایی که علم اجمالی رو کافی میدونن عمدتاً میان غرر نباید باشه. الان آقای خویی رو نگاه کنید، فتاواشون یا فقهشون رو کنید، ایشون میگن این مستلزم غرر نباشه. غرر یعنی وقتی قیمت دارایی شما در بازار اینقدره، غرری نیست دیگه. شما وقتی قیمتش اینه دیگه، شما به قیمت فروختید. الان یه ماشین بالا پایین میره، شما میگید که آقا مثلا آهن کیلو چنده که رفته بالا، ما اصلا با آهن چه کار داریم؟ یعنی مثلا اون وقتی ماشین الان ارزون و گرون میشه، بعد شما میرید دنبال قیمت آهن میگردیم که آقا این چقدر آهن استفاده شده، این چقدر پلاستیکه، این کار آهن نداریم. کارخونه هم وقتی سهم شما در یه کارخونه ارزون میشه و گرون میشه، شما میگید چند متر مگه زمینه، این زمینش متر چنده، ما به زمین چه کار داریم، ما به سهم کار داریم. ما میگیم این میزان، این دارایی شما از این مجموعه الان قیمتش اینه. کما اینکه ما گفتیم ماشین قیمتش اینه، اصلا با آهن کاری نداشتیم که الان کیلو چنده. این دیگه قرار و اقلایی نیست. رفقا میگن این خیلی بابش واسع شد. میگم تمام اونایی که بحث قرار و اقلایی رو میگن تقریبا همینه دیگه. حالا تا آقای خویی هم میگن چیزی که متریه، چیزی که کیلویه، چیزی که وزنیه، الا این که قرار نباشه. یعنی هر چیزی که وزنی خرید و فروش میشه. ولی کلن سهام کارخونه ها متری خرید و فروش نمیشه، وزنی خرید و فروش نمیشه، کیلی خرید و فروش نمیشه. این هست. بلکه چجوری خرید فروش میشه؟ به هر حال دارایی خودش یه واحد دارایی قیمتی براش میذاره بازار. بازار هم خودش پارامترهای خودشو داره. ممکنه بگید پارامتراش غلطه، اون بازی بحث دیگه است. نکنید من اینو تفکیک قائل باشم، ما داریم فقه شرکت های سهامی رو میگیم، ولی فقه بورس رو نمیگیم. این که بورس یک بازار پرفریبه یا کم فریبه، اصلا خود بورس بازار قراریه، من به اون فعلا کاری ندارم. من الان بحثم شرکت های سهامیه، پس ما الان رو بازار بورس کاری نداریم. ممکنه یک کسی بگه اصلا این بازار مشکل داره، من به بازار کاری ندارم، من اصل اون شرکت یعنی اون مبیع و کار داریم. حالا این مبیع در چه بازاری خرید فروش میشه، ما اون بازار رو فعلا با ساز و کار بازار کاری نداریم. ولی اگر این قیمت قیمت متعارفه، آقا همینه دیگه، قیمتش امروز اینه، مثل سکه امروز قیمتش اینه، فردا ممکنه فرق کنه، پس فردا ممکنه فرق کنه، این بازارش اینه دیگه. حالا شما بگید بر چه اساس انقدر گرون شده دیگه، ما اساس نمیدونیم چیه. یعنی ما که نمیتونیم تمام فاکتورهایی که در قیمت یک جنس تأثیر گذاره اینو شناسایی کنیم. اینقدر میخرن و میفروشن، ما هم دیگه طبقه همون. به مجازفه بود، درس کردم، مجازفه بود غیر از قرار، دو تا عنوان بود. درسته، ولی میدونه اموالش اینقدر میارزه. شما میدونید اموالتون این تومن میارزه، حالا هر چی که هست.
حالا همون کسی که اومده ارزش گذاری کرده برای اموال من، کجا اومده هم که ارزش گذاشته این نداره. اگه برای ارزش خودشون نمیدونم پارامترهایی که معلوم نیست، برای مطابق با واقع استناد
دیگه همین رو من الان توضیح دادم، باز شما دارید تکرار میکنید همونه که من توضیح دادم. دیگه وقتی اغلا الان سکه، شما میگید اینا حبابه، همش من 13 میلیون خورده یه سکه بخرم این حبابه، اغلا خرید فروش میکنه. طلا گرمی خلاصه 1 میلیون خورده حبابه، قراره، خطره، این بازار همین دیگه. ماشین فلان تومن این حبابه، این قراره. خب بورس هم همینه. یعنی اصلا این بازار، این که شما نکنید این که شما بخواید یک بازار رو مجزای از سایر بازارها ببینید، این نمیشه. شما بگید که این بازار مثلا قصهش اینطوریه، خب همین بازار همینه، ما الان میدونیم چرا میخوابیم بلند میشیم یه دفعه میبینیم مثلا ماشین گرون شد؟ شما میتونید بگید به چه دلیل اینطوری شد؟ نمیتونیم بگید. ما بوست هم نمیتونیم بگید به چه دلیل. ما علم به ارزش دارایی داریم، علم به خود دارایی نداریم، علم به ارزشش داریم. در قرار عقلایی شما باید علم به دارایی داشته باشین یا علم به ارزشش باید داشته باشین؟ اصلا عقلا میگن شما باید به ارزش دارایی علم داشته باشی یا به خود دارایی. شما مهمه بدونین چند متر زمینه یا باید بدونین چند متر زمین چند میارزه؟ اگه شما بدونین چند متر زمینه ولی ندونین چند میارزه، خب یه چیزی بفروشید ممکنه اونم قرار باشه. اقلا میگن برای قرار شما باید ارزش داراییتون رو بدونید، نه کم و کیف دارایی. اصلا شما نمیدونید این داراییتون چی هم هست ولی ارزش رو میدونید. من دو تا کارشناس خبره میفرستم، میگم شما برو همه یه دارایی من رو تقویم کن بیا به من بگو. بیان میره میگه من ارزش گذاری کردم، ارزش دارایی شما این مقداره، منم رفتم فروختم. اقلا میگن مذمت میکنم، ارزشش این بود دیگه. دو تا خبره موثق گفتن ارزش داراییت اینه. در قرار اقلا این که فقهای میگن باید مبیع معلوم باشه. معلوم برای چی باشه؟ یعنی من اینکه جنس مبیع رو بدونم به چه دردم میخوره؟ من باید قیمتشو بدونم. این قیمت رو اگه به من گفتید چنده دیگه قرار من ندارم، من قیمت دونستم. ارزش دارایی من اینه، حالا هر چی که میخواد باشه. اصلا علم به مبیع برای علم به ارزشه. یعنی میگن تو مبیع رو بدون که بفهمی دارایی چند میارزه، زیر او دارایی ندی. حالا اگر من بدون علم به مبیع ارزش داراییمو دونستم، چه دردی وجود داره؟ اون بیع مجازفه یه بحث دیگه است. یعنی بعضی میگن علاوه این که باید قرار نباشه، حتما باید از کم و کیف دارایی خودت هم با خبر باشی. اونو ما عرض کردیم، به لحاظ فقهی هم اثبات شده نیست، روایاتی گفتن. ولی حالا کسی بیع مجازفه رو به لحاظ فقهی اثبات میکنه یه بحث دیگه است. باز تکرار میکنم رفقا، ما الان حرفمون اینه که عقلا میگن شما باید از ارزش دارایی خودت با خبر باشی، هرچند که اصل اون دارایی کم و کیف دارایی رو ندونی. علم به مبیع برای علم به ارزش دارایی است، ولی علم به مبیع فی حد نفسه که موضوعیت نداره. حالا این چند متر باشه، من مهمی که ارزشش رو بدونم. کما این که اون زمان پیغمبر و امامی که ما وسایل اندازه گیر نداشتیم، مثل امروز کسی علم به مبیع نداشت. امروز ما وسایل سنجش داریم اینطوری. اون زمان که وقتی به شما میگفتن که این چند متر چند هکتاره، اینا که اینطور نبود که بتونن دقیقا بسنجن. ما میگیم تمام اینها باطله، میگیم نه، عرفن اینو میگفتن دیگه، این مقدار متر هکتاره، یا اینطوری خرید و فروش میکردن. شما مثلا فرض کن یک کلاته خرید فروش میکردن، خب این کلاته رو چجوری متر میکردن؟ این کلاته چقدره؟ به هر حال عرف و عقلا میگفت که دیگه این کلاته این میارزه دیگه. یعنی اینطوری نبود که بتونن همه اینا رو متر کنن، سنجش کنن. مهم اینه که او ارزش دارایی به لحاظ عقلایی معلوم باشه. اگه معلوم بود قراری در بین شما سنجش. نکنید، من اینو از منظر اقتصادی میگم. اصلا دنیای امروز ما با دنیای قبل نسبت به فاکتورها و متغیرها یکسان نیست. قبلا متغیرها بسیار کم و ساده و قابل شناسایی بوده. الان اونور دنیا یک کسی عدسه میکنه، اینجا دلار میره بالا. اصلا اینا با هم هیچ ارتباطی نداره. ما متغیرهای امروز یه چیز عجیب غریبی شده. امروز بازار شناساییش کار آسونی نیست که چه چیزهای تأثیر در قیمت داره. حالا من و شما میگیم حبابه، ممکنه باشه ممکنم نباشه، واقعا یعنی اصلا عوامل دخیل در بازار خیلی پیچیده امروز، خیلی گسترده امروز، اصلا نمیشه به این راحتی شناسایی کرد. ولی یه روزی بوده عوامل بسیار کم بوده، یعنی انقدر بسیط بوده زندگی ها، مسائل اقتصادی، معاملات، روابط به راحتی میتونستیم بگیم خب این چند دونه است، چند متر، به این راحتی میتونستیم قیمت گذاری کنیم. امروز اینطوری نیست. من همین تذکر دادم که من الان نسبت به بازار بورس حرف نمیزنم، من نسبت به شرکت سهامی حرف میزنم و عرض کردم، اینو دقت کنید، عرض کردم بحث بازار بورس غیر از بحث شرکت های سهامی، هرچند شرکت سهامی هم بازارش بازار بورسه. ما در بازار بورس ممکنه بگیم این بازار خودش بازار غرری غیر غریب، فعلا بحث ما شرکت های سهامیه. من میخوام بگم اگر اغلا گفتن ارزش دارایی شما اینه ولو شما علم و احاطه بر مبیع ندارید، این قرار اغلایی نیست. اگه کسی فقط در بحث بیع و شرا قرار رو مدخلیت میدونه، اگه کسی میگه نباید تمام کم و کیفش معلوم باشه چه ارزش را بدانی و چه ندانی، میگه این لازمه که ما در بیع مجازفه گفتیم، خب بله باید بگی که همچی اتفاقی کمتر میفته، نه این که غیر ممکنه. غیر ممکن نیست شما سهمی رو بخرید و از کل ارزش دارایی خودتون مطلع بشید، غیر ممکن نیست. ولی عموم خرید فروش ها اینطوری نیست، اون یه وسیله دیگه است. اجازه بدید دیگه بقیه سالها بعد از کلاس. بسیار خوب، این احتمال چندم بود؟ هفتم بود؟ اما احتمال هشتم، احتمال هشتم اینه که اصلا شرکت سهامی وکیل سهام درست. و او تمام رفتار و فعالیتش بر اساس وکالته. ما پولامونو رو هم گذاشتیم، جمع کردیم در پذیر نویسی، در اختیار یک شخصیت حقوقی گذاشتیم به نام شرکت سهامی. اون شرکت سهامی هم وکیل ماست که با این پول ما فعالیت انجام بده. این فعالیت میتونه تجاری باشه، میتونه خدماتی باشه، میتونه تولیدی باشه، اون وکیل ماست. البته ما تعهد کردیم که تا زمان انحلال شرکت اموالمون رو از این وکیل نگیریم. حالا فرض کنید در ضمن یه عقد لازمی هم چی تعهدی کردیم، چون در عقد وکالت که خودش جایز بود. پس یک سهامدارها متعهدن که دست به اموال خودشون نزنن و تصرف در اموال خودشون نکنن مادامی که شرکت سهامی باقی است. من به شما یه پولی میدم به عنوان وکیل، میگم تعهد میکنم تا 2 سال، تا 10 سال، تا هر وقت شما خواستی، تا هر وقت من زنده بودم به این پولم دست نزنم، تصرف نکنم. خب یکی اینه. نکته دوم اینه که به این وکیل اجازه دادن که همه اسناد رو به نام خودش بزنه، مالکیت سوری مال او باشه، فعالیت تجاری به نام خودش انجام بده، دعاوی و له علیه او مطرح بشه. پس ما به وکیلمون این چنین اذن و اجازه ای هم دادیم که او همه اموال رو به نام خودش بزن. ما با وکیل قرار، نکته سوم اینه که با وکیل قرارداد بستیم که خلاصه همه ضررها رو از همین سرمایه‌ای که در اختیارت قرار دادیم باید پرداخت کنی. اگر سرمایه ما مستغرق شد تو متعهد باشی که بدهی ها و دیون رو بدی و ما هیچ بدهی و دیونی نداریم. یعنی در عقد وکالت ما نه، بلکه در عقد خارج لازم ما گفتیم که اگر بدهی تو فراتر از سرمایه است که ما در اختیارت میگذاریم، تو خودت باید از جیب خودت این بدهی رو بدی، ما دیگه بدهی نمیدیم. من میخوام مشکل اون عدم ضمانت سهامدار رو حل کنم. تعهد چهارمی که ما کردیم اینه که این وکالت هم بلا عزله. چون وکالت خودش فی حد نفسه یا امر جایزه، یعنی ما هر وکالتی که دادیم میتونیم پس بگیریم. ما این وکالت رو وکالت بلا عزلش کردیم، البته باز وکالت بلا عزل باید در ضمن یه قرار داده دیگه صورت بگیره. پس هم وکالت بلا عزل شده، هم گفتیم ضرر اگر بیش از سرمایه بود از جیب خودت باید بدی، هم گفتیم همه اسناد و فعالیت‌های تجاری به نام تو باشه. البته تو در برابر عمل خودت به لحاظ ارکان خودت هزینه میگیری، هزینه تو همون اجرت هیئت مدیره حقوق برمیداره، مدیر عامل حقوق برمیداره، کارکنان حقوق برمیدارن، اینه که ارکانش خود شرکت سهامی هن. یعنی شرکت سهامی در تجلی عینی و خارجی خودش میشه هیئت مدیره، میشه مدیر عامل، میشه کارکنان. این وکلای ما اجرت میگیرن در برابر کارشون. اجرت رو ما گفتیم، پس سرمایه از ما، کار از شما، اجرت برمیدارید به نام به عنوان وکیل ما. اما به هر حال همه دارایی مال ماست، همه منافع مال ماست بعد از کسر اجرت شما. پس وکیل متبرع در این قصه نیست، او به لحاظ ارکان خودش پولش رو برمیداره، حق و زحمش رو برمیداره، بعد از کسر حق و زحمه هرچی از منافعمون بین ما سهامدار رو داره تقسیم میکنه. این پدیده وکالت به لحاظ فقهی چند مشکل رو حل میکنه. یکی این که در مضاربه عده میگن فقط باید تجارت باشه، شرکت های سامی بعضیشون اصلا خدماتی هن، مثلا تولیدی هن، خیلی هاشون تجاریه به معنای بازرگانی صرف نیستن، ولی در وکالت که لازم نیست که حتما شما تجاری باشیم شو تولیدی باشیم چون. پس این مشکل رو که ما در احتمال قبل داشتیم در این احتمال نداریم، کما این که ما یه مشکل دیگه در احتمال قبل داشتیم و اون این بود که در مضاربه حتما باید سرمایه نقد باشه، نمیتونه جنس باشه، نمیتونه زمین باشه. اینجا بحث وکالت هست دیگه، بحث مضاربه نیست، چون بحث وکالته. پس این دوتا مشکلی که ما در قبل داشتیم اینجا، این دوتا مشکل کلن مرتفع. ولی با جواز عقد اینجا هم مشکل داریم، در بحث مضاربه هم مشکل داشتیم، این جواز باید یه جوری حل کنیم. حالا ما میگیم وکالت بلا عزل، ولی باید تصویر بشه حتما عقد خارج لازم. این که به هر حال اگر سرمایه از منه و او وکیله، من ضامن خسارتم در حالی که بیش از سرمایه نداریم، باز اونو بر اساس یه تعهد داشتیم حل میکردیم تو مضاربه، همین کارو میتونستیم بکنیم. این که قانون اونو مالک میشناسه، چون اسناد به نام اوس، اسناد رسمی به نام اوس، به نام من نیست، در مضاربه و در وکالت باز هم یکسانه. باز هم عرض کردیم به لحاظ قانونی این قابل شناسایی نیست، اما به لحاظ فقهی میشه که به هر حال به صورت صوری و ظاهری شما سندی داشته باشید ولی فی الواقع مالک دیگری باشه. به هر حال اینها مشترکاتی بود که بود با اون مفترقاتی که عرض کردم. پس این احتمال از بعضی از مشکلات احتمال قبل راحته، مثل اون تجاری بودن، مثل اون بحث سرمایه نقد. اما یه مشکلاتی هم مشترکاً با هم دیگه دارن، برخی از راه حل‌هاش هم راه حل‌هایی است که به هر حال مثل هم دیگه داشتن با همون توضیحاتی که عرض کردیم. بله، وکالت یک مشتری دیگه‌ش هم اینه که اول یه عده شریکن، بعد یه کسی رو وکیل میکنن، وکیل برای انجام کار، و در برابر وکالت خودش اجرت بهش میدن. شرکت در ماهیت خارجی خودش ارکانه دیگه، یعنی عمل شرکت به وسیله هیئت مدیره، مدیر عامل، به وسیله کارکنانه. اجرت به این لحاظ شرکت در عملیات تجاری چرا اخذ میکنه؟ تمام اینا رو هست. اصلا عمل او به وسیله هیئت مدیره و مدیر عامل داره. ما عرض کردیم یه شخصیت حقوقی مستقله، ولی خود او ارکانی داره که به وسیله او کار میکنه. اجرت رو اجرت میگیره او در برابر عمل خودش اجرت میگیره که ارکانش. خب این احتمال هم عرض کردیم که بلاحظ حقوقی مشکلاتی داره، بلاحظ فقهی هم همین مداره باید دور بزنیم، عقد خارج لازم درست کنیم که در ضمن او بتونیم این قصه رو حل کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.